أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با مبحث مفاهیم بود. گفتیم که قبل از آن اینکه اصل بحث مفاهیم را شروع کنیم، مقدمات ششگانه ای را بیان می‌کنیم. رسیدیم به مقدمه ششم تحت عنوان انتفاع سنخ الحکم. حاصل این مقدمه این بود که در مواردی که ما مفهوم گیری می کنیم، معنای مفهوم انتفاع اندل انتفاع است، یعنی اون حکم منتفی می شود موقعی که اون شرط یا اون وصف یا اون غایت منتفی بشود. انتفاع اندل انتفاع. بعد گفتیم مراد از اون حکمی که منتفی می شود سنخ الحکم است، نه شخص الحکم. منظور از سنخ الحکم هم همان حکم کلیست در برابر حکم شخصی. این اصل مطلبی بود که در اینجا بیان کردیم. بعد گفتیم اگر ما قائل شدیم که اون حکمی که منتفی می شود سنخ الحکم و حکم کلی باشد، در برخی از موارد اشکال می شود که ما حکم کلی نداریم. کجا بود؟ گفتیم اونجایی که مولا حکم خودش را در قالب صیغه امر و یک هیئتی بیان می کند. مثلا می گوید اذا زالت شمس فصل، هنگامی که خورشید به زوال رسید نماز بخوان. این فصله که دلالت بر حکم می کند از طریق هیئت امره. خب این موارد اشکال میشه به این صورت که هیئت از معانی حرفیه است. در باب معانی حرفیه مبنای اصولیین اکثرشون این است که وضع عام است و موضوع له خاص است. پس بنابراین این هیئت که دلالت بر وجوب می کند، موضوع له این هیئت خاصه. خاص یعنی جزئیه، یعنی یک وجوب جزئی از این هیئت فهمیده می شود. وقتی که وجوب جزئی فهمیده می شود، خب اگر ما مفهوم گیری کنیم همین وجوب جزئی منتفی می شود. پس اینجا انتفاع شخص الحکم می شود، نه انتفاع سنخ الحکم که اون حکم کلی باشد. پس نتیجه این میشه در مواردی که مولا اون حکم را در قالب هیئت و صیغه بیان کند، اینجا انتفاع سنخ الحکم دیگه نمیتوانیم داشته باشیم، بلکه در اینجا شخص حکم منتفی میشود به همین استدلالی که گفته شد. این اشکال رو اولین بار مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مطرح فرموده است. بعد گفتیم که از این اشکال چهار جواب داده شده. جواب اول جواب مرحوم شیخ بود که عرض کردیم جواب ایشان جواب کامل و تام است. جواب دوم فرمایش محقق نائینی اعلی الله مقامه بود که گفتیم این جواب جواب قابل مناقشه ای هست. حالا در این جلسه جواب سوم را بررسی می کنیم. جواب سوم جوابی است که در محاضرات بیان فرموده اند. در محاضرات از این اشکال جواب داده اند. خلاصه و چکیده جواب ایشان را اول عرض می کنیم، بعد ان شاء الله تفصیلش را بیان خواهیم کرد. در محاضرات می فرماید در رابطه با انتفاء سنخ الحکم می فرماید در تمام موارد، چه اونجایی که حکم از طریق هیئت وثیقه بیان بشود، چه اونجایی که حکم از طریق ماده بیان بشود، در هر دو مورد حکم حالت کلی دارد و انتفاع سنخ الحکم می شود. ایشان می فرمایند هیچ فرقی نیست بین این که وجوب از طریق هیئت بیان بشود یا این که وجوب از طریق ماده بیان بشود، هیچ تفاوتی نیست و در هر دوتا سنخ الحکم منتفی می شود. بیان داله برای اینکه بیان ایشان روشن بشود یک مقدمه ای را عرض می کنیم که آن مقدمه در توضیح فرمایش ایشان بسیار مهم و اساسی است. اون مقدمه مبنایی است که مرحوم آیت الله العظما خویی در باب وجوب یا حکم شرعی دارد. ایشان در باب حکم و در باب وجوب یک مبنایی دارند برخلاف مبنای مشهور اصولیه. حالا این دو تا مبنا رو توضیح بدیم. مبنای مشهور این است که می فرمایند وجوب یا احکام دیگر، مثلا حرمت، استحباب، اینها از همین صیغه انشاء یا از همون ماده وجوب استفاده می شود. یعنی در حقیقت اون کلامی را که مولا می گوید، اون کلام وجوب ازش فهمیده می شود. مثلا وقتی که می گوید فصله، از این صیغه امر وجوب فهمیده می شود، وجوب استفاده می شود. وقتی که مولا می گوید یجب علیک الصلاة، از این ماده یجب وجوب استفاده می شود. پس بنابراین در حقیقت وجوب اون امر انشائی است که گاهی از طریق صیغه و گاهی از طریق ماده مولا او را بله انشاء می کند. پس بنابراین نظر مشهور آن است که وجوب از این لفظ استفاده می شود، وجوب از لفظ استفاده میشه. حالا گاهی ماده دلالت بر وجوب میکند، گاهی هیئت و صیغه دلالت بر وجوب میکند. پس الوجوب امر یستفاد من اللفظ. حقیقت وجوب همون انشاء مولا هست. وقتی که مولا انشاء میکند، حالا یا به واسطه صیغه باشد یا به واسطه ماده باشد، وجوب همین چیزی است که مولا اون رو به وسیله هیئت یا ماده بیان میکنن. این مبنای مشهور است. مرحوم آیت الله ماخویی با این مبنا مخالفند و میفرمایند وجوب قائم به این لفظ نیست، نه به هیئت و نه به ماده. بیان زاده. حالا مبنای ایشونو برای عزیزان توضیح بدیم. ایشان دو تا مطلب رو بیان میفرمایند برای توضیح مبنا. اولین مطلب این است که وجوب یک امر اعتباری است، یعنی احکام شرعی. حالا ما که میگیم وجوب، منظور تمام احکام شرعیه. احکام شرعی همه امور اعتباری هستند، جزء امور خارجی حقیقی نیستند. مثلا این کتاب، مثلا فرض بفرمایید این قلم، اینها وجود خارجی دارن، در خارج موجود می شود. اما احکام شرعی امور اعتباری هستند. و فرق اینا چیه؟ اون شیئی که وجود خارجی دارد، خب در خارج تحقق پیدا کرده. می فرماین اما امور اعتباری قائم به نفسن. وقتی که شارع مقدس حکمی را بیان می کند، این حکم وجود خارجی ندارد، این در عالم اعتباره. عالم اعتبار قائم به نفس معتبره، یعنی اون معتبر که این حکم را اعتبار می کند، اون حکم قائم به نفس اوست، وجود خارجی نداره. امور اعتباری وجود اصیل خارجی ندارن که ما بتونیم به او اشاره کنیم، بلکه وجودشون اعتباریه. خب وجود اعتباری قائم به چیه؟ قائم به نفس مولاست. ایشان می‌فرماید بنابراین حقیقت اون حکم شرعی همون اعتبار نفسانیه. این الفاظی که ما بیان می‌کنیم، مثلا هیئت امر میگیم یا ماده امر میگیم، این فقط ابراز وجوب است، نه خود وجوب. بنابراین حقیقت وجوب، حقیقت احکام شرعی، امر اعتباری. امر اعتباری قائم به نفس معتبره. حالا اون معتبر شارع باشه، قانونگذار باشه، مولای عرفی باشه، هر کی. این امر اعتباری قائم به نفس معتبره. وقتی که اینطور شد، این نکته دوم اینجاست. ایشان میفرماید بعد از اینکه این مسئله روشن شد، نکته دوم میشه که وجوب این لفظ نیست، برخلاف مشهور که میگفتن همین لفظ انشاء وجوبه، همین ماده وجوب را که میگوید انشاء وجوبه، ایشون میفرماید اینا وجوب نیست اصلا، اینها مبرزه. مبرز یعنی اظهار میکنه، ابراز میکند اون وجوب نفسانی را. حقیقت حکم شرعی اونیست که قائم به نفس مولا هست، نه این لفظ. این لفظ تنها یک مبرزی هست، یک مظهری هست، داره اون اعتبار اصیل قائم به نفس مولا را به ما نشون میده. فقط جنبه نشان دادنه، ولی خودش انشاء وجوب نیست، خودش بله انشاء حکم شرعی نیست اصلا. فرقی که ایشان با مشهور داره همینه. ایشان میفرماید حقیقت انشاء، حقیقت احکام شرعیه اونیه که قائم به نفس مولا هست. بعد مولا این اعتبار نفسانی رو در قالب یک لفظی، حالا یا هیئت باشه یا ماده، ابراز میکنه. این هیئت وجوب نیست، اون ماده هم وجوب نیست. پس بنابراین وجوب همونی که قائم به نفس مولا میشه. خب با این توضیحی که عرض کردیم، ایشان اشکال رو اینطور جواب میده. میفرماید اشکالی که کردیم که اگر وجوب با هیئت باشد وجوب جزئی میشه، اگر با ماده باشد وجوب کلی و سنخ الحکم میشه، میفرماید این اشکال بر اساس این مبنا است که ما وجوب را از سنخ الفاظ بدانیم، اما اگر وجوب را اون اعتبار قائم به نفس مولا بدانیم، در این صورت این وجوب دیگه فرقی نمی کنه ماده باشه یا هیئت باشه، این وجوب قائم به نفس مولا هست. مولا می تواند اون اعتبار را کلی قرار بده، می تواند اون اعتبار را جزئی قرار بدهد. علاوه در باب احکام شرعیه، کلی بودن و جزئی بودن به اون هیئت و ماده بر نمی گرده، چون اینها هیچ نوع انشاء حکم محسوب نمیشن. انشاء حکم همونی که قائم به نفس مولاست، اونی که قائم به نفس مولاست هذا هو الوجوب، این اون وجوبه. خب حالا کلی بودن و جزئی بودن این وجوب به خود اعتبار مولا برمیگرده. اگر مولا این را در نفس خود کلی اعتبار کرده، این وجوب میشه کلی. اگر جزئی اعتبار کرده، این وجوب میشه چی؟ جزئی. و علاهذا ربطی به هیئت و ماده نداره. ایشان میفرماید این اشکال از اونجا ناشی شده که مبنای مشهور بر این است که اون هیئت وجوب را میرساند، اون ماده وجوب را بیان میکنه. این نیست، وجوب امر اعتباریه، اون امر اعتباری قائم به نفس مولا میشه. و علاوه اونی که تو نفس مولا ممکنه کلی باشه و ممکن است که جزئی باشد. فندفع الاشکال، اشکالی که آمدن گفتن آقا فرق است بین هیئت و ماده، مندفع میشه. چرا؟ چون اون کسانی که این اشکال رو مطرح کردن در ذهنشون این بوده که این هیئت خودش وجوبه، بعد میگن خب وجوب هیئت به نوع جزئیه، میگم نه آقا این هیئت وجوب نیست، وجوب اونی که قائم به نفس مولا هست. این اشکال از اینجا ناشی میشه. و حل اشکال هم ایشان میفرماید تنها راه حل صحیحی که برای این اشکال وجود دارد این که ما بیاییم حقیقت وجوب را بشناسیم. وجوب و جمعی احکام شرعی اعتباری هستند، اعتبارات قائم به نفس مولا هستند. این الفاظی که مولا بیان میکنه اینها حقیقتا انشاء نیستند، اینها ابراز اون امر بله نفسانی هستند. این حاصل فرمایشی که در اینجا ایشان بیان فرمودند. خلاصه کلامشون اگه دقت بفرمایید به اینجا برمیگرده که در واقع احکام شرعی دو مرحله پیدا میکنن. یه مرحله که حقیقت حکمه، اونی که قائم به نفس مولا هست. یه مرحله دیگر اظهار اینه، این اظهار او این میشه مرتبه دوم. این مقام اظهار این حقیقت وجوب نیست، این فقط تنها داره اون حکمی که در درون مولا هست و در نفس مولا هست اینو فقط داره ابراز میکنه. این حاصل فرمایشی که ایشان فرمودن. به نظر ما این فرمایشی هم که ایشان فرمودن دو تا نقطه تأمل در او وجود دارد. یک، اولین نقطه تأملی که در اینجا هست اینه که شما فرمودید حقیقت وجوب آن است که قائم به نفس مولا هست، اما این الفاظی که بیان می شود اینها فقط ابراز است، این حکم شرعی از اینها استفاده نمی شود. اولین نکته این است که خب اگر ما قائل بشویم که این احکام حقیقتشون اون چیزی است که قائم به نفس مولا هست، آیا مکلف می تواند نفس مولا را متوجه بشه یا نمی تواند؟ به عبارت اخرى مادامی که اون امر نفسانی در عالم خارج انشاء نشه، تکلیفی بر عبد نمیشه. حقیقت تکلیف اون موقعی است که مولا اون امر نفسانی خودش رو انشاء بکنه در خارج. مثلا فرض کنید اگر عبدی بداند که در دل مولا و در نفس مولا چه چیزی مطلوبه، اما مولا همین به رو تکلیفی نکرده، آیا این عبد موظفه به این که اون امر نفسانی مولا را اتیان کنه؟ نه، تا مادامی که مولا ابراز نکرده تکلیف حاصل نمیشه. ایشان که میفرماید اعتبار نفسانی مولا حقیقت حکمه، عرض ما این است که نخیر، حقیقت حکم اونجا است که مولا دستور بده، اونجا تکلیف صدق میکنه. اون چیزی که قائمه به نفس مولا هست تکلیف نیست. تا مادامی که مولا در عالم امر، در عالم انشاء اون اعتبار خودش رو انشاء نکنه، تکلیف صدق نمیکنه. ایشان میگه تکلیف اونی که قائم به نفس مولا است. میگم نخیر، تکلیف آن است که انشاء شده باشه. مادامی که در نفس مولا نیت وجود دارد، اعتبار وجود دارد، محبوبیت و مبغوضیت تو نفس مولا هست، اما هنوز مولا او رو در عالم خارج به عبدش انشاء نکرده، صدق تکلیف نمی کنه. و لذا اگر عبد امتثال نکنه هیچکس او رو مذمت نمی کنه که چطور امتثال نکردی؟ خب مولا به من دستوری نداده. پس تکلیف موقعی است که انشاء بشه. به نظر ما مبنای مشهور صحیحه. مشهور میگن ما به نفس مولا کار نداریم، در نفس مولا هرچی هست هست. مادامی که مولا اون امر نفسانی را انشاء نکنه، در قالب یک دستور و یک تکلیفی بیان نکنه، در اینجا تکلیف صدق نمی کنه. پس این که ایشون فرمودن احکام شرعی، تکالیف شرعی قائم به نفس مولا هست، عرض ما این است که نخیر، تا انشاء نشه تکلیف نیست. در نفس مولا هر اعتباری هست، در نفس مولا هر نوع مطلوبیت و محبوبیتی هست. بنده عبد مادامی که مولا او را در قالب حکم بیان نکند تکلیفی ندارد. پس بنابراین این که ایشون فرمودن حقیقت حکم و حقیقت تکلیف اعتبار قائم به نفس مولاست، ما عرضمون است که نه، حرف مشهور صحیحه. زیرا امور نفسانی که در نفس مولا هست صدق تکلیف بر او نمی کنه. تکلیف موقعی است که انشاء بشه، موقعی است که در قالب دستور به عبد خودش دستور بده. و لذا میگیم اطاعت عصیان. اطاعت و عصیان چیه؟ اون موقعی که مولا انشاء کرده من گوش نمیدم یا گوش میدم، اما اون اعتباری که در درون مولا هست مادامی که انشاء نشده تکلیف صدق میکنه، و لذا اطاعت و عصیان هم صدق نخواهد کرد. پس بنابراین حتما در مقام تکلیف و حکم شرعی انشاء لازمه. هذا اولا. و اما نکته دوم، نکته دوم این است که در محاضرات فرمودن که اون اعتباری که قائم به نفس مولا هست ممکنه کلی باشه و ممکنه جزئی باشه، و این که هیئت جزئیه و ماده کلیه ایشان می‌فرمودن به این اعتباری نیست، بلکه حقیقت حکم شرعی قائم به نفس مولا هست. امکان داره در نفس مولا کلی باشه، امکانم داره در نفس مولا چی باشه؟ جزئی باشه. جزئیت و کلیت به اون اعتبار نفسانی مولا برمیگرده. این فرمایشی که ایشون فرمود. حالا عرضی که ما داریم این است که بله، خوب دقت کنید، اشکالی که اینجا به نظر ما میاد این که در فرمایش مرحومات الله ماخویی مقام ثبوت با مقام اثبات تفکیک نشده. توضیح و زاله توضیح مطلب این است که فرمایش الله ماخویی فرمودن ناظر به مقام ثبوته، یعنی در واقع و در عالم سقوط تو نفس مولا ممکنه این اعتبار کلی باشه، ممکنه این اعتبار چیه؟ جزئی باشه. اما من عبد از کجا بفهمم در عالم اثبات که این اعتبار کلی یا جزئیه؟ غیر از این قالبی که مولا ارائه میکنه، اگه مولا وجوب را در قالب هیئت گفت جزئی میفهمم، اگر در قالب ماده بگه کلی میفهمم. در هر حال من عبد در مقام اثبات از کجا متوجه بشم که این اعتبار نفسانی مولا کلیون ام جزئیون، کلی هست یا جزئی هست، از کجا من اینو متوجه بشم؟ حضرت آیت الله ماخویی میفرمایند حقیقت وجوب قائم به نفس مولاست، در نفس مولا هم ممکنه این وجوب را کلی اعتبار کرده باشه، ممکنه جزئی. حالا با صرف نظر از اشکال اول بگیم خب سلمنا، حقیقت وجوب همون که قائم به نفس مولا هست، این هم ممکنه کلی باشه، خب این میشه عالم ثبوت. ولی من به عنوان مکلف از کجا متوجه بشم که این اعتبار نفسانی کلیه یا جزئیه؟ غیر از این لفظ که یا هیئت یا ماده است. اگه مولا در قالب ماده گفت میفهمم که کلیه، اگه در قالب هیئت گفت میفهمم جزئی. پس جزئی بودن و کلی بودن به لفظ گره میخوره، بالاخره اشکال دوباره بر میگرده. این که در نفس مولا کلی میشود باشد، جزئی میشود باشد، خب این در مقام ثبوته، به چه درد من میخوره؟ من که تو نفس مولا نیستم که بفهمم که مولا در درون نفس خودش چجوری اعتبار کرده. راه کشف این اعتبار مولا که کلی هست یا جزئیه، راهی غیر از این الفاظ برای من وجود نداره که من کشف کنم که مولا چجوری اعتبار کرده. خب میام سراغ این لفظ. اگه با هیئت گفته بود، چون هیئت معنای حرفیه و معنای حرفی موضوع الله جزئی و خاصه، میفهمم این وجود وجود جزئیه، یعنی در نفس مولا جزئی اعتبار کرده. اگر مولا وجود را در قالب ماده بیان کرد، چون ماده معنای اسمیه و معنای اسمی کلیه، میفهمم که وجود نفسانی مولا کلی بوده. پس بنابراین الاشکال یعود، بالاخره ما به این لفظ گره خوردیم. درون جان مولا مشکل ما را حل نمیکنه، چون من در درون نفس مولا نیستم که بفهمم کلی اعتبار کرده یا جزئی. راه کشف کلیت و جزئیت همین الفاظ است که مولا میگه. خب وقتی که راهش این شد، خب مولا در قالب هیئت گفته، میفهمم که اعتبار نفسانی او جزئی بوده. خب حالا جزئی بوده دیگه، اینجا سنخ الحکم معنا نمیدهد، مفهومگیری به مشکل میخورد. لذا راه حلی که مرحوم آیت الله ماخویی فرمودن، اولا اصل راه حل درست نیست، اشکال دومی که اگر اون مبنای ایشان را هم بپذیریم، مشکل سنخ الحکم مرتفع نمیشد. یعنی اون اشکالی که مطرح کردیم با این راه حل ایشان پاسخ داده نمیشود. خب اینم جواب سوم از اشکالی که مطرح شد، و ملاحظه فرمودید که این جواب ناتمام به نظر ما، قابل مناقشه است. میماند جواب چهارم از این اشکال که به حول قوه الهی ان شاء الله در جلسه آینده با هم بررسی خواهیم کرد. وقت این جلسه ما به پایان رسیده است، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.